بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در احرام حج بود. عرض کردیم شخص وقتی میخواد حج تمتع انجام بده بعد از اینکه محرم شد به احرام عمره، طبیعتا 5 عمل انجام میده. ابتداعا محرم میشه، بعد وارد مکه میشه، وقتی وارد مسجد الحرام شد طواف رو انجام میده، بعد میره نماز میخونه، بعد عمل سعی رو انجام میده و بعد تقصیر میکنه. خب در 8 ماه ذوالحجه حاجی ها معمولا بعضی ها روز 9 محرم میشن به احرام حج، چرا که باید اولین کاری که بعد از احرام انجام میدن باید در عرفات بمونن از ظهر روز 9 تا غروب. بعد حاجی ها لازمه برشون که از روز عید قربان از اذان صبح تا طلوع خورشید را در مشعر الحرام باشن. بعد از اینکه در مشعر الحرام موندن، از اون موقع به بعد باید حاجی ها برن در منا. در منا 3 کار را انجام میدادن. اولین کاری که میکردن رمی جمره عقبه را میکردن. اون چی که در انتهای منا قرار داره 7 سنگ میزدن. بعد عمل قربانی را انجام میدادن و بعد عمل تقصیر را انجام میدادن. حالا البته در اینجا بحث است که آیا عمل تقصیر را ما وقتی روز عید قربان انجام میدیم اولا لازم حتما در عید قربان باشه یا نه، اختلافی است. خب بعضی ها مثل حضرت امام معتقدند که در ایام تشریق هم میشه، مثلا در روز 12 ذوالحجه هم این کار را انجام داد، اما بعضی معتقدند که نه، حتما باید روز عید قربان باشه. حالا روز قربان هم باشه اختلاف است که آیا حتما باید در روز این کار صورت بگیره یا مانعی نداره برن اعمال مکه را انجام بدن، برگردن شب که در منا هستن شبانه بخوان عمل تقصیر را انجام بدن یا عمل حلق را. اینجا یه اختلافی وجود داره. ایشون فرمودن ما نظرمون این هست که روز عید قربان انجام بشه، ولی این که حتما روز باشه نسبت به روز بودنش فرمودن احتیاط هست، ولی نمیتونیم فتوا بدیم که حتما باید عمل حلق یا تقصیر در روز عید قربان انجام بگیم. خب اگر ما نظرمون این بود که در هر صورت عید قربان اون هم روز، حاجی این کار را انجام داد، خب طبیعتا بعدش میره به مکه برای اینکه عمل طواف را انجام بده، بعد نماز طواف میخونه به عنوان حج، بعد میره عمل سعی را انجام میده، بر میگرده دوباره یک طواف نسا انجام میده و نماز طواف نسا رو میخونه. این تمام شد. ما دیگه عملی در عید قربان نداریم مگر اینکه شب 11 و شب 12 حاجی ها باید برگردن دوباره در منا باشن، تا نیمه شب واجبه. حالا این که میگیم تا نیمه شب، آیا نصفه اول شب حتما باید باشه یا نیمه دوم، اختلافه. اما اونچه که معروفه اینه که نیمه اول شب به این معنا که باید از غروب آفتاب، یعنی وقتی مغرب میشه، از مغرب را تا اذان صبح، نظر بسیاری از فقها همینه، این را به نصف تقسیم میکنن. بعضی هم نظرشون اینه که نه، از اون موقع را تا طلوع خورشید را در نظر میگیرن و به نصف تقسیم میکنن. نیمه اول شب را باید در منا بمونن، روز شب 11 و همچنین شب 12. طبیعتا روز هم باید برن رمی جمره اولا و وسطا و عقبه را انجام بدن. 7 به جمره اولا میزنن، 7 سنگ به جمره وسطا و 7 سنگ ریزه به طرف جمره عقبه. شب 12 که این کارا را انجام داد، روزش رم کرد، دیگه اینجا حاجی تا ظهر روز 12 باید در منا باشه، بعد دیگه تمام میشه، از منا میتونه خارج بشه. اما اگر این کار را نکرد، روز 12 تا غروب مون در منا، اینجا باید شب 13 رم را شخص در منا باشه، منتها روزش لازم نیست که حتما تا ظهر اونجا باشه، میتونه قبل از ظهر هم خارج بشه. لذا فرمودن اگر کسی در کوچه اولش باشه، روز 12 باشه، باید بعد از زوال خارج بشه، ولی اگر نه، اون نفر دومش باشه، یعنی روز 13 بخواد از منا خارج بشه، یک شب دیگه هم مونده بود در منا، اونجا میتونه قبل از ظهر هم از منا خارج بشه. این مباحث مربوط به منا بود که خدمتتون عرض کردیم. چند تا نکته هست که باید دلیل مسائل را بررسی کنیم. مسئله اول این بود که عرض کردیم بیتوته کردن و موندن در منا واجبه. به همون کیفیتی که عرض کردیم، نیمه باید شب را به دو نیمه تقسیم کنیم، در نیمه اول باید بتوته کنند. دلیل مسئله هم روایات و هم سیره متشرع. همچنین از آیه قرآن هم میتونیم این مسئله را استفاده کنیم که بتوته واجبه. نکته دیگه این بود که اگر کسی بتوته بخواد در شب 13 بکنه، دو گروه هستن که برشون لازمه. یک گروه کسایی که از منا روز 12 تا غروب خارج نمیشن، اگر غروب شد و مغرب شد حتما باید شب 13 رم را تا نیمه شب در منا باشن. گروه دوم کسانی است که نه شکار کردن و عمل صید را انجام دادن، یه معصیتی را مرتکب شدن، اینجور افراد هم کفارشون اینه که حتما باید شب 13 را هم در منا باقی باشن. آیه قرآن هم بر این مسئله دلالت میکنه. اما نکته ای که وجود داره اینه که ما عرض کردیم کسی که شب 11 و شب 12 را در منا بود، این تا ظهر نمیتونه از منا خارج بشه، اما ظهر شرعی که شد بعدش میتونه خارج بشه. ولی کسایی که شب 13 را در منا میمونن، اینا قبل از ظهر هم میتونن خارج بشن. دلیل مسئله هم روایاتی که از روایات این نکته استفاده میشه که گروه اول کسایی که 12 میخوان از منا خارج بشن باید از آن ظهر و زوال شمس بشه بعد خارج بشن، ولی گروه دوم کسایی که شب 13 را هم در منا بودن، این افراد میتونن قبل از ظهر هم از منا خارج بشن. عبارت رو دقت کنید: مستند یکی المبیت به منا و نفر، اما ان المبیت واجب فی اللیلتین المذکورتین، اما اینکه بتوته کردن واجب است در اون دو شبی که ذکر کردیم، یعنی شب 11 و 12. فمما ان عقدت علیه السیره القطعیه المتوارثه، این از اون اموری است که سیره قطعیه به ارث رسیده، برای منعقد شده و دلالت میکند علاوه بر انعقاد سیره، صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام، لا تبت لیال تشریق الا بمنا. شبهای تشریق یعنی شب 11 و 12 و 13 برای کسی که تا غروب از منا خارج نشده. بتوته نکن مگر اینکه در منا باشی. فان بت فی غیرها، اگر بتوته کنی در غیر منا، فعلیک دمون، باید کفاره بدی، یک قربانی بکنی. فان خرجت اول اللیل، اگر در اول شب بیرون بودی، فلا ینتصف اللیل الا و انت فی منا. اینجا میفرماید پس نباید شب به نصف برسه مگر اینکه تو در منا باشی. اینجا حتما باید خودت را به منا برسونی. پس اگر اول شب بیرون بودی، باید قبل از نیمه شب خودت را برسونی، الا اینکه و انت فی منا. بله، بعضی گروه ها هستن که لازم نیست برگردن، دیگه نمیخواد از مکه برگردن، شب 11 یا شب 12 را در منا باشن. اونها کیا هستن؟ یک، گروهی که در مکه هستن و تمام شب را مشغول به عبادتن، الا ان یکون شغل و کنس و کک، مگر این که کار تو عبادتت باشه. اونها دیگه میتونن در همون مکه بمونن و عبادت کنن، خصوصیت هم نداره حتما مسجد الحرام باشه، نه، هر جای مکه مشغول عبادت باشن، اینها دیگه لازم نیست به منا برگردن. یا افرادی که خرجتم این مکه، یا نه، تصمیم دارین که از مکه بیرون بری ولی نمیرسی به منا، اگرم بیرون رفتی اشکالی نداره. اما به این خرجت بعد نصف لیل، اما اگر بعد از نصف شب از منا بیرون رفتی، فلا یزر رو که انتوس به حفی غیرها، اینجا دیگه ضرری نمیرسونه که در غیر منا صبح کنی. همون جوری که عرض کردیم تا نیمه شب واجبه، دیگه بیش از نیمه شب لازم نیست. عبارت اشکال داره و این خرجت بعد نصف لیل، بعد نصف لیل، اگر شما بعد از نیمه شب از منا خارج شدید، اونجا دیگه در غیر منا هم صبح بکنید، هیچ مانعی وجود نداره. روایت رو دقت کنید، دوباره ترجمه کنم: بتوته نباید بکنید شبهای تشریق را، همون شبهای 11 و 12 را میگن ایام تشریق، که وجهش رو عرض میکنیم چرا بهشون میگن ایام تشریق، مگر اینکه در منا باشی. اگر بتوته کنی در غیر منا، فعلی که دم، کفاره باید بدی، خونی باید بریزی. فان خرجت اول اللیل، اگر در اول شب بیرون بودی، فلا ینتصف اللیل، شب نباید به نیمه برسه، الا اینکه تو در باید منا باشی. مگر در یک صورت، یک، کار تو عبادت باشه، یا نه، او قد خرجت من مکه، یا نه،
از مکه بیرون رفتی که بری به منا، ولی نرسیدی که خودتو برسونی اول شب به منا، اونجا هم اشکال نداره. و ان خرجت بعد نصف الليل، اگر بیرون رفتی از منا بعد از نیمه شب، فلا یضرک، اینجا ضرری بهت نمیرسنه که صبح بکنی در غیر منا، چون عرض کردیم واجب فقط نیمه شب هست، تمام شب بودنش در منا واجب نیست. دلیل دیگه چیه؟ بل یمکن استفاده تو ذالک فی الجمله من قوله تعالی، میتونیم این مسئله را که بیتوته واجبه در ایام تشریق استفاده کنیم از آیه قرآن. خداوند میفرماید در سوره بقره واذکر الله فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ومن تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا. میفرماید خدا را در روزهای معینی یاد کنید، واذکر الله فی ایام معدودات، و هر کسی که شتاب کند ذکر خدا را، که مرادش در اون دو روزه، فی یومین یعنی شب یازدهم و شب دوازدهم، فلا اسم علیه، این مانعی نداره، گناهی برش نیست. ولی و من تأخره، هر کس که تأخیر بکنه، یعنی باید سه روز انجام بده، اینجا و من تأخره یعنی کسی است که شب سیزدهم رو خواسته در منا باقی بمونه، او هم فلا اسم علی، البته کی تأخره لمن تقا، میفرماید برای فلا اسم علیه برای اون کسی که از شکار کردن اجتناب کرده، ولی اگر اجتناب نکرده باشه که حتما باید شب سیزدهم رم رو در منا باش. فإن المقصود من الأيام المعدودات أيام التشريق، مراد این کلمه‌ای که در قرآن وجود داره، مراد از ایام معدودات قطعا ایام تشریق، همون شب‌های 11 و 12 که عرض کردیم، کما ورد فی النصوص، همونجوری که در روایات هم وارد شده. علتش هم این بوده در گذشته این گوشت‌های قربانی را باید خشک می‌کردن تا فاسد نشه، زیر نور خورشید می‌ذاشتن این روزهایی که قربانی می‌شد، به خاطر ای به این ایام میگفتن ایام تشریق. و اما ان المبیت لیلت الثالثه عشر واجب علی من لم یتق الصید، اما اینکه کسی که مرتکب عمل صید شده باشه در منطقه حرم حتما باید شب 13 هم رو هم بمونه، میفرماد اما اینکه بیتوته شب 13 هم واجب است بر کسی که از شکار کردن اجتناب نکرده، فلل آیه الکریمه المتقدمه، همین آیه‌ای که الان خوندیم، گفت و من تأخره فلا اسم علیه لمن اتقا، اگر کسی شب 13 هم را نره اشکال نداره، اما اگر اتقا سید، معناش اینه که اگر اتقای از سید نکرده باشه حتما باید این شخص شب 13 هم را در منا باشه، به خاطر آیه کریمه‌ای که گذشت بعد از این که تفسیر شده بود این آیه با صحیحه حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی لمن اتقا، در روایت داریم اتقا سید، این بله، غیر از اینم روایت داریم، اما کسی که اتقای از سید نکرده باشه این نمیتونه فقط در اون تعجل فی یومین باشه، حتما باید شب 13 هم را هم در منا باشه و بیتوته کنه. و اما وجوبه علی من دخل علیه اللیل، اما این که عرض کردیم مبیت واجبه بر کسی که شب 12-13 هم بر او وارد بشه، یعنی شب 13 هم شده هنوز از منا خارج نشده. دلیلش هم روایت حلبی است از امام صادق علیه السلام، من تعجل فی یومین فلا ینفرو، کسی که تعجیل کند در اون دو روز، یعنی انجام بده و بماند در منا در اون دو شب، فلا ینفر و کوچ نکنه، فلا ینفر حتی تزول شمس، که این روایت دلالت میکنه کسی که روز 12 بخواد از منا خارج بشه باید تا زوال شمس باش. فئن، اما اگر نرفت، فئن ادرکه المساء، شب او را گرفت، باته، اینجا باید بیتوته کنه و دیگه حق نداره کوچ کنه. این روایت. سوال اینه، خب حالا شب 12 بیتوته کرد، روز میخواد بره، کی خارج بشه؟ میفرماید عرض کردیم نفرش باید بعد از زوال شمس باشه، ظهر شرعی که شد بعد میتونه از منا خارج بشه. اما در نفر دوم چی؟ اگر کسی روز 13 هم خواست خارج بشه، اونجا میفرماید تفاوتی وجود نداره، میتونه قبل از ظهر باشه، میتونه بعد از ظهر خارج بشه. لذا میفرماید و اما این که لازم است نفر اولش، یعنی در روز 12 هم بعد از زوال باشه، ولی جایز است که نفر دوم و کوچ دومش از منا میخواد بیرون بره قبل از زوال باشه، هر دو مسئله از صحیحه حلبی که الان در مستند دو خوندیم استفاده میشه. چطور استفاده میشه؟ اما الاول، اما اینکه روز دوازدهم باید موقعی بره که زوال شمس شده باشه، ای که فوازهم، چون در روایت داشتیم فلا ینفر حتی تزول الشمس، تا زوال شمس بشه. اما دومی چی؟ شب سیزدهم هم بود، روز سیزدهم میخواد خارج بشه. اینجا گفتیم واجب نیست تا ظهر بمونه، همون صبح هم میتونه از منا خارج بشه. دلیلش چیه؟ میفرماد و اما ثانی فکذلک، اینم روشنه. بعد از این که التفات کنیم به این که قید حتی تزول شمسی که در روایت داشتیم، روایت حلبی داشتیم، این فقط در نفر اول و کوچه اول ذکر شده بود، ذکر فی الاول ولم یذکر فی الثانی، در کوچه دوم نداشتیم. فقط امام فرمود فان ادرکه المسا بات ولم ینف، شب را بیتوته کنه و بیرون نره، شب خارج نشه. اما نداشتیم که فردا ظهرش هم باید تا زوال شمس در منا باقی باشه، لذا میتونه قبل از ظهرم از منا خارج بشه. این هم یه نکته. و اما عدم وجوب المبیت تمام اللیله و الاکتفاء به حد نصفین، عرض کردیم بیتوته نیمه شب کفایت میکنه، حالا نیمه اول یا نیمه دوم. خب مشهور اینه که نیمه اول شب باید باشه. حالا این که شب را به چه شکل تقسیم بکنیم، آیا از غروب و از مغرب که حساب میکنیم تا از آن صبح حساب کنیم یا تا طلوع خورشید؟ خب اختلافاتی وجود داره. بعضیا احتیاط میکنن میگن تا طلوع خورشید را به دو نیمه تقسیم کنه، نصفش را باقی بمونه. مثلا اگر از آن مغرب مثلا 6 بعد از ظهر، از اون طرف طلوع فجر هم از آن صبح هم فرض کنیم 5 میشه 11 ساعت، پس 11:30 شب این میشه نیمه اول، تا اون موقع را در منا باید حتما باقی باشه. این در صورتی است که عرض کردیم نظرمون این باشه که باید تا اذان صبح. بعضی هم نظرشون اینه نه، ملاک را طلوع خورشید قرار میدیم، بنابراین باید یه مقداری بیشتر در منا باقی باشه. حالا سوال اینه دلیل مسئله چیست؟ میفرماد دلیل مسئله اولا مشخصه، ما هم روایات داشتیم هم سیره، در این بحثی نداریم از این جهت، منتها این که باید از اول شب اونجا باشه این محل بحثه. این رو باید ببینیم که آیا حتما باید نیمه اول شب باشه یا نه میتونه نیمه دوم باشه. بعضی خواستن بگن اصلا کلمه بیتوته وقتی انسان نیمه اول رو نباشه صدق نمیکنه. در عرف وقتی میگن انسان در جای بیتوته کرد که نیمه اول شب را باشه، ولی اگر نیمه دوم باشه برو بیتوته صدق نمی کنه. ایشون میفرمند اولا ما این را قبول نداریم، بر فرض هم قبول داشته باشیم، اما ایشون میفرمند به نظر ما از روایات استفاده میشه که مکلفین مخیرن، میتونن نیمه اول شب را در منا بیتوته کنن، اگرم خواستن میتونن نیمه دوم را در منا بیتوته کنن. روایت معاویه ابن عمار هم که خوندیم بر این مسئله کاملا دلالت میکنه که خدمتتون عرض میکنم. عبارت رو دقت کنید در مستند 4، خوب دقت کنید. میفرماید و اما عدم وجوب المبیت تمام اللیله، اما اینکه واجب نیست تمام شب را بیتوته کنه، ولی اکتفا به حد نصفین، اکتفا بکنه به یکی از دو نیمه. کدوم نیمه؟ فلم یقع فیه خلاف، در این که اکتفاء به نیمی از شب بکنه اختلافی نیست. اختلاف در اینه که و انما الخلاف فی ان ای واحد من النصفین یلزم اختیاره، کدام یکی از دو نیمه را باید اختیار کنه. و المشهور علی لزوم اختیار نصف الاول، مشهور فتوا دادن که نیمه اول شب را باید بمونه، اما نیمه دوم را نه، میتونه برگرده به مکه از منا خارج بشه. چرا؟ ولعل ذلک به اعتبار ان عنوان البیتوته، شاید به این اعتبار بوده که عنوان بیتوتهی که مأمور به شده در روایات که بیتوته کنید عرفاً صدق نمی کند مگر بر کسی که بیتوته کنه از اول شب، من بدایت اللیل، و الا اگر نیمه شب بره نمیگن عرفنی بیتوته کرده. ایشون می فهمد و هوه این دلیل علا تقدیر تمامیته، بر فرض این دلیل تمام باشه قبول کنیم، منتها این دلیل به درد ما نمیخوره. وقتی به درد ما میخوره که روایات ما رو مخیر نکرده باشن. اما ما میبینیم روایات ما رو مخیر کردن، چه میتونیم نیمه اول در اونجا باشیم، میتونیم نیمه دوم. عبارت رو دقت کنید، میفرماد و هو این دلیل بر فرض تمامیتش ینفع و فایده داره کی؟ اگر روایات ما خودشون دلالت بر تأخیر نکنن. ولکن نهات دلت علی ذلک، ولکن روایات دلالت بر تأخیر میکنن، نه اینکه حتما باید نیمه اول را ما در منا باشیم، میتونیم نیمه دوم از ساعت 11 به بعد بریم در منا باشیم. کدام روایت ما را مخیر میکرد؟ کما فی سعیت معاویت ابن عمار سابقه در مستند شماره 1. عبارت رو دقت کنید، در مستند 1 روایت را امام فرمود فان خرجت اول اللیل، اگر از اول شب بیرون رفتی نباید از نیمه شب بگذره الا اینکه تو منا باشی. این درست. بعد امام فرمود و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک، اگر از نیمه شب بگذری ضرر به تو نمیرسونه، صبح کن در غیر منا. خب این معلوم میشه که شخص اونی که براش مهمه اینه که نیمش را باید باشه، چون فرمود فا این خرجت اول اللیل، اگر تو اول شب بیرون رفتی. امام میفرماد به نصف نرسه، فلا ینتز نصف رد نشه مگر اینکه تو در منا باشی، یعنی نصف شب را باید تو منا باشی. خب وقتی خود روایت داره دلالت میکنه بر اینکه اون چه که بر ما واجبه اینه که نیمی از شب را باشیم، چرا ملزمش کنیم که حتما باید نیمه اول باشه؟ لذا ایشون میفرماد به نظر ما از این روایت و سایر روایات استفاده میشه که ما ملزم به این که حتما نیمه اول را در منا باشیم و بیتوته کنیم دلالت نمیکنه. ثم ان المبیت به منا فی احد النصفین و ان کان واجبا، درسته بیتوته در منا در یکی از دو شب واجب هست، الا اینکه استثناء شده است از او بعضی موارد اشکال نداره، اصلا بیتوته لازم نیست انسان بکنه، بنابر اون چه که استفاده میشه از صحیحه معاویه که گذشت. در مستند شماره 1 همون جوری که ملاحظه کردید دو گروه گفت اشکال نداره، یکی اومده از مکه به سمت منا بره ولی نمیرسه، دوم اونی که میخواد در مکه بمونه ولی میخواد به عبادت مشغول بشه. این هم اگر بیسته در مکه و مشغول عبادت بشه و تا صبح مشغول عبادت باشه، این هم لازم نیست که بره و شب را در منا بیتوته کنه. البته موارد دیگه هم داریم که در اینجا در روایت ذکر نشده، در سایر موارد داریم. مثلا یکی از اون مواردی که استثناء شده اگر بیماری باشه، شخص مشقت داره، براش مشکل شب را در منا باشه، این میتونه به مکه بیاد. یا کسایی که خوف دارن اگر در منا باشن ضرری متوجهشون بشه، حالا چه ضرر مالی چه ضرر جانی و چه ارضی، اینها میتونن شب را در مکه باشن و در منا بیتوته نکنن. یا حتی در مناسک حج اگر ملاحظه کنید، افرادی که چوپان هستن، اینها محرم شدن به احرام حج و ناچارن از اینکه گله خودشون را شب به چرا ببرن، اگر این افراد هم ناچار بشن و خارج بشن مانعی نداره. یا کسانی که کارهای ضروری در مکه دارن، مثل این عوامل کاروانها، حالا یا اونهایی که باید خدمت رسانی مثل آبرسانی بکنن یا خدمات دیگه‌ای برای حجاج، اینها هم اگر ناچار بشن و در منا بیتوته نکنن هیچ مانعی وجود نداره. پس ما تا اینجا معلوم شد بعد از اینکه شخص شب 11 را در منا بود و همچنین شب 12 روز باید صبح 11 و همچنین 12 رمی جمار بکنه، یعنی جمره اولا وسطا و عقبه را هر سه را بر سنگ بزنه. اینجا نکته ای که وجود داره اینه، اولا ترتیب لازمه، ابتداعا باید بره جمره اولا، بعد وسطا و بعد جمره عقبه، ترتیب نمیشه به هم بخوره. نکته بعدی که وجود داره اینه، هیچ تفاوتی با رمی جمره عقبه در روز عید قربان نداره. ما در اونجا عرض کردیم باید سنگ‌ها رو دانه دانه بزنه، سنگریزه‌هایی که پرتاب میکنه قبلا استفاده نشده باشه. میفرماد همون احکامی را که در اونجا گفتیم دقیقا در رمی جمره در روز 11 و 12 هم وجود داره، هیچ تفاوتی در رمی وجود نداره. عبارت رو دقت کنید، رمی الجمار یجب فی الیوم الحادی و الثانی عشر، رمی الجمار الثلاث الاولا ثم الوسطا ثم جمرت العقبه به نفس الکیفیت المذکوره فی رمی جمرت العقبه یوم العاشر، واجب در روز 11 هم و همچنین 12 هم رمی جمرهای سگانه. در روز عید قربان فقط عقبه را سنگ می زدیم، اما در روز 11 هم و 12 هم هم اولا هم وسطا و هم عقبه را هر کدوم را باید سنگ بزنیم. به چه شکل؟ به همان کیفیتی که گذشت در رمی جمره عقبه در روز عاشر، یعنی روز عید قربان. در روز عید قربان 7 سنگ باید میزد که این سنگ ریزه ها حتما باید دانه دانه زده میشدن، قصد قربت باید درش وجود داشته باشه، و نکته دیگه این بود که این سنگ ریزه ها قبلا مورد استفاده نباشن و از محدوده حرم باید برداشته باشه. تمام او شرایط برای رمی جمره اولا و وسطا و عقبه در روز 11 و 12 ذی‌الحجه هم وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.